6 ماه 7 ماه گذشته در مواجهه با جنایت هایی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده نتونسته کارهای خودش رو به نوعی به بروز و ظهور برسونه. در ماجرای حمله به کنسولگری هم علارغم این که نقض صریح امنیت اماکن دیپلماتیک رخ داده بود، بنا به دلیل مداخله بریتانیا، امریکا و فرانسه اقدام موثری رو انجام نداد. چیزی که وجود داره بر طبق همین پروتکل ایران توانایی یا بهتر بگیم مشروعیت اقدام متقابل داشته. ببینید چیزی که وجود داره الان میتونیم روش حالا بیشتر منوف بدیم، چیزی که وجود داره یعنی که ایران اقدام متناسب انجام داده، یعنی این لفظ اقدام متناسب نشان دهنده هوشمندی تهران هستش. خب رژیم صهیونیستی تله گذاری های متعددی در ماجرای حمله به کنسولگری داشته، یکی از این تله گذاری ها این بودش که ذیل حالا آن چیزی که اونها همواره به دنبال مظلومیت اسرائیل حالا در رسانه‌های خودشون پمپاژ خبری می‌کنند، این بودش که این موضوع رو بخوان برجسته کنن. اما اقدام متناسب ایران طبق همون پروتکل‌های بین‌المللی به نوعی دست و بال لابی‌های رژیم صهیونیستی رو در سازمان ملل برای اینکه یک جنگ دیپلماتیک جدیدی علیه ایران طراحی اجرا کنن یا برای رژیم صهیونیستی ایجاد مشروعیت کنن در تقابل با ایران رو به نوعی بسته.
درسته. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه ما هستین. 13:01 است. 30900 هم شماره پیامک ماست که میتونین نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین. چند تا از پیامک ها رو بخونیم که خیلی پیام اومده و همه اکثرا حمایت کردن. الله اکبر، بحر آزادی قدس، از کربلا باید گذشت. 0911-0982 گفتن. آقای مهدی نژاد از بابل هم گفتن که موشک جواب موشک، از اقدام ایران بسیار خوشحالیم. دم هرچی ایرانی گرم. این دم هرچی ایرانی گرم هم این دمه رو نوشتن، اینم جالبه. سلام، خدا قوت به سپاه پاسداران، دلمان خنک شد. 0935-56-48 با ما باشین، همچنان در خدمتون هستیم.
به عنوان یک کرد ایرانی خیلی خیلی خوشحالم که ایران این کارو با اسرائیل کرده.
به عنوان یک دان ایرانی افتخار میکنم که ایران واکنش نشان داده.
خیلی خوشحالم که ایران تو دهنی به اسرائیل زد و باید تنبیه بشه.
بعد صادق مقام از رهبری محقق شد الحمدلله.
واکنش متقابل اتفاق بیفته، قاطعا اسرائیل به خاطر یه حرکت انجام میده. شما به عنوان یکی دانید پاسخ بدید.
اولا که بعید میدونم جرأت کنه، چون اسرائیل خیلی کوچکتر از این حرفه که بخواد به ایران پاسخ بده، و همیشه مردم ایران الحمدلله نشون دادن که دفاع از میهنشون همیشه سینه سپر کردن و این بار هم جوانها ایران سینه سپر میکنن و مقابلشو بایست.
گستاخی هایی که چند سال اخیر رژیم غاصب اسرائیل انجام داد حتما باید این واکنش نشون داده میشد و به شدت حمایت میکنیم.
چند شبی بود که لحظه شماری میکردم، امشب نشستم پای تلویزیون، انگار بهم الهام شده بود که امشب پاسخ رو خواهند داد. همین که مطلع شدم از خوشحالی اومدم بیرون جشن گرفتم.
به نظرت ایران باید پاسخ میداد؟
100%. بالاخره کنسولگری جزئی از خاک وطن یک کشور حساب میشه، حتما باید جواب میداد.
بعضیا میگن ایران فقط باید توی مجامع بین المللی تو دادگاه ها مثلا کارشو پیگیری میکرد، نباید حمله نظامی میکرد. نظر شما چیه؟
این توجیه کردن از ترس باید جواب بده.
نظر من اینه که با هر کسی باید مثل خودش برخورد کنه.
اونا شروع کردن ولی ما تمامش میکنیم انشالله.
بسم رب شهدا و صدیقین، علیس الله به صفح الغریب، نصر من الله و فتح غریب. دوران بزندر رو تمام شد، اگر یکی بزنن 10 تا پاسخ میدیم.
خیلی احساس خوبی دارم که جواب اسرائیل رو دادیم، خیلی خوشحالم.
برزخ شده سرزمین اشغالیتان، با گنبد آهنی پوشالیتان، دوران بزندر رو به سر آمده است، این جمله به عینه میشود حالیتان.
واقعا تایید خوشحال، یه جواب دندون شکن دادیم بهشون.
به همش باید دست مریضا بدیم.
دمشون گرم، دم دل ما رو شاد کرد.
حس و حال خیلی خوبی دارم از اینکه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و صلابت خاص جواب دندون شکنی به اسرائیل و هم اتحادانش داده.
آقا احساس و غرور دارم، خدا شد دمشون گرم، خدا حفظشون کنه، مرگ بر اسرائیل.
ممنونیم از مدافعان کشورمون که داره نیکار گیرن و انتقام سخت مانه به اسرائیل گیره.
این حمله که ایران به اسرائیل کرد واقعا نیاز بود، بخاطر اینکه خون شهیدان ما رو به ناحق ریخته بودن.
نظر تو اگه رژیم اشغالگر خود باز بخواد پاسخ بده حملات امشب رو، واکنش ما چی هستش؟
واکنش ما دفاع از ناموسمون، خاکمون، وطنمون.
ایران قهرمان امشب دیگه کارش انجام داد،
خوب کاری کردن، زدن رزمندگان اسلام پیروز باشن انشاءالله. ایران زنده باد.
بله، بخشی از ابراز احساسات و شادمانی مردم رو در خصوص عملیات وعده صادق با هم شنیدیم. آقای دکتر محمد قادری تحلیلگر رسانه هم میهمان تلفنی ما هستن. آقای دکتر قادری سلام، وقت بخیر، عسکری هستم که باهاتون گفتگو میکنم. آقای قادری تحلیلتون از این اقدام دیشب چیست؟ به خصوص تحلیل رسانه‌ای. الان ما با یک حجم از فیک نیوز ها مواجه هستیم، مخصوصا رسانه های فارسی زبان ضد ایرانی که میخوان ارزش این عملیات رو کم بکنن، کم اهمیت جلوه بدن در نزد افکار عمومی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من سلام از میکنم خدمت حضرت عالی و خدا قوت میگم، چون میدونم شب گذشته قطعا نخوابیدید و امیدوارم که از این خدمات و اینها انشاءالله با خون شهدای پاک مقاومت بشه براتون. از به نظر شما که آنچه که خب شب گذشته اتفاق افتاد در پی وعده انتقامی بود که و وعده تنبیهی بود که جمهوری اسلامی ایران پس از اقدام تروریستی که رژیم صهیونیستی انجام داد در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق صورت گرفت. خب به ابعاد گسترده این ماجرا از ابتدای وقوع این عملیات تقریبا میشه گفت که کار رو به جای رسون که این خبر در صدر تمام رسانه‌های دنیا قرار گرفت با تحلیل‌ها و رویکردهای مختلف. گستردگی موضوع به حدی بود که خب اذعان کارشناسان نظامی و اطلاعات امنیتی غربی و صهیونیستی رو در شکست مفتزهانه در واقع این رژیم برای حمایت سیانت از خودش در واقع به دنبال داشت. اما خب بلا فاصله بعد از اینکه در واقع ضربات اولیه به داخل اراضی اشغالی رسید، ما شاهد یک فضاسازی سنگین رسانه‌ای بودیم از سوی رسانه‌های جریان اصلی غربی و بعد هم از سوی در واقع رسانه‌های معاند مقاومت و جمهوری اسلامی، با این روشت که تخفیف بدن ماجرا رو و اینگونه القا بکنن که اتفاق بزرگی رقم نخورده. این رو ما باید در ادامه اون رویکرد قبلی دولت نتانیاهو در واقع ارزیابی بکنیم. رویکردی که پس از اقدام تروریستی دمشق سعی میکرد که اینگونه به افکار عمومی داخل ایران القا بکنه که دسته برتر با اسرائیل و جمهوری اسلامی نه تنها اراده پاسخ رو نداره بلکه توان پاسخ رو هم نداره. خب بعد از اینکه خب دیشب این ضربات رو متحمل شدن، بلا فاصله مجبور شدن در ادامه اون رویکرد قبلی و برای توجیه افکار عمومی که مخاطبشون بودن سعی بکنن ماجرا رو تخفیف بدن. البته کاملا محرز و مشخص هست که قطع یقین اونها ابعاد ماجرا رو هم از نقطه نظر خسارات و هم از نقطه نظر تلفات انسانی بیان نخواهند کرد و حتما مثل ماجرایی که در عین الاسد اتفاق افتاد و دولت ترامپ هم همین پنهانکاری رو انجام داد، اونها هم قطعا در مورد ابعاد ماجرا پنهانکاری خواهند کرد. اما به هر شکل ممکن فضاسازی رسانه‌ای جزء لاینفک در واقع فرایندهای اینچنینی است، به خصوص اینکه خب اتاق فکرهای امریکایی صهیونیستی متبحر و کارکشته هستند در این خصوص. تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد که روایت وارونه ای رو انجام بدن تا هم افکار عمومی داخل اراضی اشکالی از عمق فاجعه مطلع نشن و نگرانی هاشون افزوده نشه و هم در واقع افکار عمومی حوزه مقاومت به خصوص داخل ایران تصور شاید مثلا درستی پیدا نکنه از آنچه که در واقع اتفاق افتاده و القا بشه به اونها که جمهوری اسلامی ایران توان ضربه زدن مناسب به اسرائیل رو نداره.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر قادری.
بزرگواری، سلامت بشید.
خدا نگهدارتون باشه. گفتم کلام از آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه‌ای، در خصوص ابعاد رسانه‌ای این حمله. 3900 شماره پیامک ماست. نظر خودتون رو درباره عملیات وعده صادق برای مرسال بفرمایید. دم سپاه پاسداران گرمه، گرمه، گرم. آقای محمد مریدی از گنبد کابوس بر ما این پیام رو ارسال کردن. 0939-1556 گفتن که تشکر میکنم از سپاه عزیز، باید پاسخ در خور شأن به این گستاخی صورت گرفته به کنسولگری ایران که صورت گرفته بود انجام میشد که شد الحمدلله. ممنونیم، خدا عزتتون بده بچه های سپاه. اسرائیل بداند اینجا ایران هست. کشور شیران با رهبری مقتدر و عالم و سربازانی گوش به فرمان. 0912-76-49. وعده اصلی محو شدن رژیم جعلی است کره زمین هست. یک شب خواب راحت نداری. 0912-76-49. سلام، خدا قوت به بچه های سپاه پاسداران، دمتون گرم. 0911-81-45. شما شنونده برنامه بحث روز هستین. جناب دکتر علی ودایع، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در استدیو برنامه ما حضور داشتن. در قسمت قبل در خصوص چرایی عملیات وعده صادق صحبت کردم و اینکه رژیم صهیونیستی دچار یک اشتباه محاسباتی شد و اینکه فکر نمی‌کرد که با این پاسخ روبرو بشه. آقای دکتر، تصویری دیشب که منتشر شد، حالا علاوه بر تصویرهایی که مثلا از سرزمین‌های اشغالی بود و این موشک‌ها و پهپادها روی این سرزمین بودن، تصویری بود که از روی مسجد الاقصا این موشک‌ها و پهپادها رد می‌شدن. یک تصویر تاریخی بود، یک پیام داشت و تصاویر دیگه هم که بود، خود مردم فلسطین، فلسطینی ها ابراز خوشحالی میکردن. این چه پیامی میتونه داشته باشه؟ یعنی برای اولین بار بود که خب یک کشوری بعد از 1967 ماده رژیم صهیونیست اینجوری مستقیم مورد هدف قرار میده، اونم داخل سرزمین ها دیگه، یعنی به محدود مرزها نبوده که مثلا صهیونیست ها بتونن برن مثلا ارتش عربی رو شکست بدن دیگه. اون اتفاقات رخ نداد، اون جنگ مثلا 6 روزه و نمیدونم اینه که عرب داشتن و همشون شکست خوردن.
تهران دیشب پرستیژ متفاوتی از بعد نظامی برای خودش به جامعه جهانی معرفی کرد. ببینید، ظرف 6-7 ماه گذشته ما شاهد بودیم که جبهه مقاومت از غربی ترین نقطه خاورمیانه تا شرقی ترین نقطه خاورمیانه به بروز و ظهور رسید در تقابل با رژیم صهیونیستی و حتی ایالات متحده. این اتفاق خیلی مهمی است. اما آن چیزی که شما اشاره کردید بهش، به نوعی نشان داد که تهران در دفاع از تمامیت ارضی خودش در تقابل با آنچه که تهدید می‌نامد، مبتنی بر آن که ما همیشه نکته‌ای که داشتیم میگفتیم که تهران هر نوع تهدیدی رو در نقطه مبدأ پاسخ میده و دیشب تهران تهدیدهایی که رژیم صهیونیستی علیه ایران مطرح میکرد رو در مبدأ پاسخ داد. به نوعی نکته‌ای که وجود داره در سطح تحلیل ها من همواره تاکید کردم، نکته‌ای که وجود داره این هستش که در بازی‌های خاورمیانه و در تقابلی که بین ایران و اسرائیل وجود داره، ایران کنشگر هست و رژیم صهیونیستی واکنشگر. آن چیزی که ما دیشب دیدیم به نوعی واکنش نبود، به نوعی کنشگری بود در مقابل رژیم صهیونیستی. چون جای این دو مجهول رو به نوعی بریم جا به جا بذاریم، خروجی دیتای ما و دستاورد ما کاملا متفاوت میشه.
اون بحثی هم که بود که بالاخره اقدامی که در عملیاتی که در 7 اکتبر صورت گرفت، طوفان الاقصا، رژیم صهیونیست رو وارد یک مرحله دیگه‌ای کرد. یعنی شاید اقدامات رژیم صهیونیستی واکنشی هست به کنش جبهه مقاومت، و اگر جمهوری اسلامی نبود، انقلاب اسلامی شکل نمی گرفت، اصلا ما جبهه مقاومتی رو نمیتونستیم تصور بکنیم. با اتفاقاتی که در اواخر دهه 70 میلادی داشت میافتاد و روند سازش با رژیم صهیونیستی از سوی برخی از کشورهای عربی صورت گرفته بود، بالاخره این یک واکنش صهیونیستا بود به کنش جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت.
از بعد پرستیژ نظامی که داشتیم راجبش صحبت میکردیم، تهران خب دیشب تونست یک نقطه زنی دقیق رو اجرایی بکنه. بحثی که وجود داره، خب حالا در خطای خبری که بعضی از رسانه ها مطرح کردن، رسانه های اپوزیسیون مشخصا مطرح کردن، حجم به اصطلاح از دید اونها بالای پهپادهای منهدم شده ایرانی در تقابل با گنبد آهنین رو به نوعی بولد و برجسته کردن. اما چیزی که وجود داره، در میان بزرگترین حمله پهپادی که ایران طراحی و اجرا کرد، تهران با آنچه که میخواست رسید. تهران توانست به نوعی مراکز اطلاعاتی و عملیاتی که در ماجرای حمله به کنسولگری ایران دخیل بودن رو هدف قرار بده.
اهداف اهداف نظامی بوده، اهداف غیر نظامی نبوده، شهرها رو نمیخواسته بزنه و اینکه اصلا نشون بده که آقا من میتونم تا عمق استراتژیک شما بیام و همه شهرهای شما رو به قول معروف زیر هدف قرار بدم. و هدفم این نیست که مثلا بعضی میگفتن آقا نمیدونم هایپرسونیک میخواد بزنه، نه اصلا همه تجهیزاتش هم جمهوری اسلامی رو نکرد. یعنی این عملیات 33 روزه بود که مرحله به مرحله مرحله بود از اقدامات جمهوری اسلامی ایران.
در نوع صحبت هایی که فرماندهان ارشد نظامی تهران ظرف میتونیم بگیم چند ساعت گذشته داشتن، میتونیم دقیقاً این نکته رو ببینیم که آنچه که دیشب اجرایی شد شاید پرده نخست وعده صادق ایران بوده و نقطه گذاری شده. مسئله که وجود داره، خب بنیامین نتانیاهو نیازمند ادامه سطح تنش با تهران هستش، و چیزی که وجود داره، امریکایی ها در معادله ای که دیشب رخ داد به نوعی خیلی محتاطانه برخورد کردن. حتی در ماجرای حمله به کنسولگری هم مقامات کاخ سفید، وزارت خارجه ایالات متحده و حتی به نوعی آقای جو بایدن اذعان کردن که امریکایی ها در ماجرای حمله به کنسولگری نقشی نداشتن. اگر بخوایم خیلی دقیق تر به این موضوع گیری امریکایی ها نگاه کنیم، مسئله ای که وجود داره، واشنگتن با توجه به دغدغه های بزرگی که در جنگ اوکراین داره، در تنش با چین داره، و سطح آسیب پذیری بالایی که در مقابل جبهه مقاومت در خاورمیانه داره، نمیتونیم بگیم که آشکار، ولی در به شکل پنهانی تلاش کرده رژیم صهیونیستی رو در تقابل با تهران مهار بکنه. نکته دیگری که در هم وعده صادق وجود داشت، عمق نفوذ اطلاعاتی عملیاتی تهران بوده. اینکه تهران متوجه شده کدام مرکز، کدام نقطه در عملیات حمله به کنسولگری ایران دخیل بودن، این نشان دهنده ای عمق نفوذ اطلاعاتی تهران هستش. این موضوع هستش که من کمتر دیدم بهش اشاره بشه. و فراتر از همه اینها، چیزی که هست، برمیگردیم سر ابتدای صحبتامون، تهران پرستیژ متفاوتی از بعد نظامی برای تقابل و برای بازارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی یا هر تهدید دیگه‌ای به نمایش گذاشته.
آقای دکتر، بریم به داخل سرزمین‌های اشغالی. بالاخره در این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که دولت‌ها در داخل اسرائیل عوض می‌شدند، تظاهرات گسترده علیه خود نتانیاهو صورت می گرفت. حتی بعد از 7 اکتبر هم این تظاهرات بیشتر شد و نشون میداد که خود صهیونیست ها اختلافات عدیده‌ای در داخل سرزمین های اشغالی دارن. از یک طرف دیگه ما شاهد بودیم که با کشتاری که از مردم غزه صورت گرفت، دیگه صهیونیست ها نمیتونن خیلی راحت مظلوم نمایی بکنن توی دنیا. یعنی افکار عمومی دنیا بیدار شده، هر روز شاهد تظاهرات ضد صهیونیستی در کشورهای اروپایی هستیم. این از بعد این که خب به افکار عمومی نشون داد که واقعا یک رژیم جنایتکاری که حدود 40,000 نفر خیلی راحت کشته و اصلا انگار هم نه انگار. اما از این طرف هم ببینیم که اون هیمنه نظامی هم که داشته با اتفاقی که دیش بامداد امروز افتاد اون هم شکسته شده. شرایط در داخل سرزمین های اشغالی فکر میکنین به کدوم سمت میره؟
رژیم صهیونیستی ظرف 30 سال اخیر مشخص‌تر بخوایم بگیم تلاش کرده برای خودش دولت ملت سازی کنه. خب چیزی که وجود داره جامعه شهرک نشین های صهیونیستی چند پاره هستش. آنها مدعی هستند که ما یک ملت هستیم، اما آنها هرگز یک ملت نبودند، هرگز یک ملت نیستند و هرگز یک ملت هم نخواهند شد. آن چیزی که ما امروز داریم در سرزمین اشغالی می‌بینیم یک جامعه چند پاره هستش. خب در یک طرف لیبرال‌های صهیونیست قرار دارن که اتفاقا مورد حمایت مستقیم ایالات متحده و دموکرات‌ها هستن، در یک طرف رادیکال صهیونیست‌ها یا رادیکال یهودی‌ها هستن که در کابینه بنیامین نتانیاهو حضور پررنگی دارن، آقای بنگویر، آقای اسمورتیچ، اینا دو نفری هستن که به عنوان شاخص‌ها هستن، و شاخه سوم یهودیان ارتدوکس هستن که درباره اعزام اونها به خدمت سربازی با رژیم صهیونیستی با پلیس صهیونیستی ظرف چند روز اخیر هم اونها درگیر شدن. چیزی که وجود داره خود درگیری های صهیونیست ها و اختلافات داخلی اونها با توجه به فشار روانی که اونها دیشب متحمل شدن، با توجه به رکود اقتصادی که اونها مبتلا شدن بهش، با توجه به کاهش ارزش شکل پول واحد سرزمین اشغالی باهاش مواجه شدن، فکر میکنم وضعیت تنش‌های داخلی اونها به نوعی میتونیم بگیم تشدید خواهد شد. البته بنیامین نتانیاهو داره تلاش میکنه با انسجام کابینه جنگ که بعد از اتفاقا ماجرای 7 اکتبر هم تلاش کرد از همین ترفند استفاده کنه، اما در نهایت منجر به افزایش درگیریاش با آقای گالانت شد. در نهایت فکر میکنم که در میان مدت حداقل سطح تنش رو افزایش پیدا خواهد کرد. نکته ای که وجود داره این هستش که امریکایی ها هر زمانی که احساس کنند سطح تنش در خاورمیانه فریز شده یا به کنترل در اومده، بحث تغییر بنیامین نتانیاهو رو خیلی جدیتر دنبال خواهند کرد. چون رسانه های اسرائیلی، من اتفاقا دیروز هارتس گزارشی نوشته بود و به شدت از نقش بنیامین نتانیاهو در چیدمان رژیم صهیونیستی انتقاد کرده بود. یهود آهارونوتون رو به تناوب بنیامین نتانیاهو رو مقصر موفقیت 7 اکتبر قلمداد کرده بود. پس می‌بینیم که سطح تنش ها در سرزمین اشغالی خیلی بالا رفته.
درسته. ممنون. 3900 شماره پیامک ماست. نظرتون، احساستون رو درباره عملیات وعده صادق بر ما ارسال بفرمایید. 0918-2063 گفتن که سلام و خدا قوت بر سپاهیان خدا، آفرین بر شما که قدرت نظامی ایران را به موقع نشان دنیا دادید، دمتون گرم گرم، الهی شکر شکر شکر. سلام و درود خداوند بر رهبر کبیر و پاسداران ایران زمین، درود بر شما عزیزان، دل هزاران ایرانی را شاد شاد کرده. 0919-01-821 سلام، درود بر نیروی سپاه و نیروهای مسلح ایران. ایران مقتدر قدرتمند یعنی همین زیباترین تصویر ستاره های ایران بالای مسجد مقدس قدس بود. 0912-05-15 خیلی ممنون که برای ما نظراتتون رو ارسال می‌فرمایید در خصوص وعده صادق، عملیاتی که بامداد امروز از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صورت گرفت. رئیس جمهورم گفتن که قدرت جمهوری اسلامی ایران قدرت امنیت و خدمت دفاع از منافع کشورها و ملت‌های منطقه است. آقای رئیسی گفتن که حامیان رژیم صهیونیستی باید
قدردان این اقدام مسئولانه و متناسب ایران باشند و از حمایت کورکورانه از این رژیم متجاوز دست بردارن. به نظرتون این یک زهر چشمی گرفته میشه از کشورهایی که از صهیونیست‌ها دارن حمایت میکنن که یک خورده به قول معروف کوتاه بیان؟ و یه نکته هم بود که دیشب خبرنگار ما در فلسطین اشغال در غزه گفت که بعد از 190 روز این اولین شبیه که کودکان ما دارن با آرامش میخوابن و هیچ موشکی سمت ما شلیک نشده. این پیام داره برای کشورهای غربی یا نه؟
دیشب تصاویر متعددی از عراق، از سوریه، از لبنان منتشر شد که شهروندان این کشورها شادی میکردن زمانی که موشکای ایرانی رو در آسمان میدیدند، نورشون رو. چیزی که وجود داره، من میخوام به مطلب فارن افرز گریز بزنم. روز پنجشنبه فارن افرز یک گزارش رو منتشر کرد که ایران در حال ایفای نقش متفاوتی در خاورمیانه هستش و داره وضعیت خاورمیانه رو وارد چیدمان جدیدی میکنه. خب این وضعیت جدید مبتنی بر اون پرسیژ نظامی که من خدمتتون گفتم، مسئله‌ای که وجود داره نوعی بازدارندگی خیلی بزرگ رو در مقابل دشمنان ایران رقم خواهد زد.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنونم که تشریف آوردین به برنامه ما، استفاده کردیم. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که شنفتید برنامه ما رو، همراهی کردین، به ما پیام دادین. درود بر شما، درود بر ملت بزرگ ایران، درود بر ایرانیان در سراسر جهان و درود بر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. خدا نگهدار.
شده بر جبین تان کوش کنید غاصبان، جانب سرزمین تان رو به دیار خود کنید، ای و عبس نشستگان، تا سر پاست اسمتان، تا نشکست زین تان کوش کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظار تان، حادثه در کمین تان، کوچ کنید صف به صف، چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظار تان، حادثه در کمین تان. کودک غزه را اگر در دل خواب کشته ایم، خورده ترکس آه اون گنبد آهنین تان، مرد زفر که نیستی، اهل خطر که نیستی، هست حریف تفل و زن، غیرت آتشین تان.
بسیار متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های رادیو ایران. به اتفاق همکارانم در این ساعت از حضور شما مرخص میشیم و دعوت میکنیم با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی ایران همراه باشید.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
تیرانداز
موسیقی
تکتیرانداز سرباز